و عبد اونها را تحصیل بکند یا اغراض ترخیصیه را. در بعضی از جاها اغراض الزامیه را مقدم داشته به خاطر قوت محتمل، و در بعضی جاها هم اغراض ترخیصیه را مقدم داشته به خاطر قوت مصلحت ترخیص تسهیل، و در یه جاهایی هم قوت احتمال را مقدم داشته مثل مورد امارات. اینجا اصول عملی هر نفرموده، ولی در اونجای خودش فرموده. ما عرض کردیم اینا دلیلی نداره، ناصافه. اضافه می کنیم بر عرض دیروز ما که این که ایشان فرموده اصل عملی احتیاط در جایی که محتمل قوی باشه، اصل براءت در جایی که ملاک تسهیل قوی باشه، میز این دوتا در این قرار داده. قوت ملاک الزام، قوت ملاک ترخیص. این فرمایشیشون خلاف ما وقع مضاف بر اون اشکالات سابق که این دلیل نداره، اینها به منسوجات بیشتر شبیه تا مثلا واقعیات، خلاف ما وقع. اونی که واقع شده ما میبینیم قاعده حل را در معتبره مسئله ابن صدقه، قاعده حل را اجرا کرده در فروج، ولعلا اخت که من الرضاعه دیگه، اگر قوت محتملی باشه در فروج و دمایه. در اموال قاعده حل اجرا کرده که منش هر جا قوت محتمل یک ضابطه ایشون قرار داده، ضابطه عقلانی، ما میدیم خلافش واقع شده. اینجور نیست که در دما و فروج مثلا همه جا احتیاط واجب شده باشه لقوت المحتمل، نه. رفع مالای علمون دما فروج را میگیره، قاعده حل میگیره، اصلا وجوب احتیاطی نیامده در شریعت، نه در دما نه در فروج. می چندی قبل بحث کردیم. و از اون طرف ما میبینیم شارع مقدس استصحاب را طبق نظر ایشان و مشهور استصحاب رو جعل کرده، اصل عملیه. خب رو ما مستصحب ما از اموریه که هیچ اهمیتی نداره، از نجاسات مثلا هیچ در شریعت اهمیتی نداره، مطابق احتیاط استصحاب مثبت مطابق احتیاطه. ببینیم استصحاب مثبت را با اطلاق دلیل جعل شده در مواردی که هیچ ملاک مهمی نداره. این که ما بیم ضابطه مندش بکنیم، کار شارع را ضابطه مند بکنیم، این گذشته این که علم غیب لازم داره، این خلاف ما واقعا هست. نه که فرمایشیشون را ما نمیتونیم بپذیریم. یه تتمه کلامی که ایشون داشت. خب و اما بحث خودمون، بله در اینجا مطرح نکرده، در اون چی مطرح کرد. و اما ادامه بحث ما، ادامه بحث ما در تقسیم اصول بود. تقسیم اول اصل تقسیم شد به عقلی و شرعی که بحث کردیم. اصل عقلی ما همون قبح عقاب بلا بیان است. اصل عقلی دیگه ایجاب احتیاط. خب اگر کسی ایجاب احتیاط را به حکم عقل قبول کرد، یا بگیم ایجاب احتیاط در شک در فراغ، الاشتغال یقینی از سمت فراغ یقینی را قاعده اشتغال در شبهات موضوعیه که از علم و اصول خارجه، یا قاعده اشتغال در اطراف علم اجمالی مثلا، این میشه اصل عقلی. قاعده اشتغال در این موارد اصل عقلیه. و همچنین اگر کسی گفت اصالت تأخیرم عقلیه، بحثه که آیا اصالت تأخیر حکم عقل است یا نه. ما میگیم حکم عقل نیست، ولی اگر کسی گفت اصالت تأخیرم حکم عقلیه، عیبی نداره. ما هم براءت عقلی داریم، هم احتیاط عقلی داریم، هم اصالت تأخیر عقلی داریم. مسلمش هم براءت عقلیه، قبح قابلا بیان، ایناش محل کلام هست. این در اصل به اصطلاح تقسیم اول، اصل عقلی و شرعی. شرعیش هم که دیگه استصحاب رئیس و اصوله، براءت شرعی. و عرضم به خدمت شما، اگر کسی قبول کرد ایجاب احتیاط را طبق اخبار، اونم اصل شرعیه که اخبارین قبول دارن در شبهات تحریمیه، اینا که اصل عملی نیستن، راجع به برا دارم اصول عملی است. بود تقسیم دوم، تقسیم اصل شرعی به دو قسم. اصول عملی شرعی را تقسیم کردن به دو قسم، اصل محرز و اصل غیر محرز. ریشه اصل محرز و غیر محرز در کلام شیخ بوده و هست، لیکن مرحوم ناینی بله اونو آمده منقح کرده، کن مبدعش مرحوم ناینیه. اصل محرز و غیر محرز، مرحوم ناینی در بیان اصل محرز و غیر محرز فرموده قطع چهار تا خاصیت داره. یه خاصیت قطع همون صفت نفسانیه که بله همون حالت نفسانی، قطع یک صفات از صفات نفسانیه دیگه. خصیصش اینه که برای انسان آرامش میاره، اون تذبذب و حرارت شک دیگه منتفی میشه، برای انسان سکون میاد، برای انسان برودت یا راحت میشه. در دعا هم هست اللهم مرزقنی بردر یقین، سردی یقین رو من رز کن که دیگه اون از مرض چه کنم بله خارج بشود، مرض چه کنم خارج بشود. این خواص مال اون صفتیه که یه امر واقعیه. قد دارای یک صفته، خودش یک صفت نفسانیه که انسان وجدان میکند در مقابل زن، در مقابل وهم و شک، که اون صفت نفسانیه یه خواصی داره. خصوصیت دوم قطع اون ارائه دادنش هست که از زاویه قطع ما مقطوع به را میبینیم، که رو ما از خود قطع غافلیم. اون صفت مقتوع به را میبینیم و خود آینه را که قطع است نمیبینیم. اون ارائه تام صفت دوم قطع. صفت سوم قطعا جری عملی. به طور طبیعی انسان ها که قطع پیدا میکنن، شاید حیوانات هم قطع پیدا کنن، خدا میدانه. بله به طور طبیعی که انسان ها قطع پیدا می کنن، جری عملی هم بر طبقش می کنن دیگه. جری عملی بر طبق قطع. این هم خصه سوم انسان قطع پیدا کرد که مثلا بارون میاد چتر بر می داره، جری عملی می کنه بر طبق اون قطعش دیگه. آثار عملی قطع را بعد از این که دید، ارائه مقدمه، بعد از این که توسط از زاویه قطع اون واقع را دید، آثار واقع را که من جمله جری عملیه قطع پیدا کرد زعبه، فرار میکنه مثلا، اینا رو بار میکنه. چهارم هم که مال نظام عبد مولایه قضیه معذریت و منجزیت، این مختص نظام عبید و موالیه، قطع را منجز میدانن، قطع را معذر میدانن. مرحوم ناینی فرموده از این صفات اربعه صفت اولیش قابل اعطای به چیزی به شیء آخر نیست، اون صفت مال قطع تکوینیه، اون صفت نفسانی که دارای خواستی هست اون مال همون امر تکوینیه، قابل اعطای به غیر نیست. اینه که یادتون میاد که میگفتن امارات با مقام قطع موضوعی صفتی نمیشود، اماره نمیتونه اون صفت رو به من ایجاد کنم، هزار بارم اماره دیگن حجتون حجتون علمون، مگر که با گفتن مولا آدم به معداش علم پیدا بکنه، حرف ناینی اونم گفتنی نیست. اماره جای قائم مقام قطع صفتی نمیشود، هزار اماره رو بگی حجتون بگی علمون، اون علم وجدانی اون صفت وجدانی من محقق نمیشه که دارای خواستی هست، آرامش و برودت و همسان خبی واضح گفته ای قابل اعتاب غیر نیست. صفت دوم که ارائه باشد، چرا این قابل اعتای قابل اعتباره، شارع مقدس اعتبار میکند علمیت را برای اماره، عیب نداره. صفت دوم را قطع ارائهش 100%، اماره 80%، 90%. شاعری میگه من این مثل 100% قرار دادم، من ادعا میکنم اعتبار میکنم تو را عالم. خب میشه و اتفاق افتاده، مرحوم ناینی فرموده صفت دوم قطع را شارع مقدس اعتبار کرده برای اماره. خصیصه سوم قطع جری عملیه، فرموده که جری عملی را اعطا کرده به اصول محرزه، فرق اصل محرز و غیر محرز در همینه. در اصل محرز ما را تعبد کرده به یقین، مثل استصحاب اصل محرز، مثل قاعده فراق، مثل قاعده تجاوز، اینا را مرحوم ناینی اصل محرز میداند. میگه تعبد کرده ما را به یقین، اما لا به لحاظ ارائهش واقع را، مرا عالم به واقع قرار نداده. گفته مثل عالم عمل کن، عالمانه عمل کن. یه اصل محرزه، محرزه به لحاظ عمله، واقعا احراز واقع نیست، به خلاف امارات، امارات را محرز واقع قرار داده. این را به منزله محرز واقع در مقام عمل قرار داده. گفته مثل قاطع عمل کن، لا تنقض الیقین بشک، میگه مثل یقیندار عمل کن، نقضش نکن، که ان تو یقیندار هستی عمل کن. اصل محرز یعنی اصلی که ما را تعبد کرده است به یقین، به قطع، به لحاظ عمل، همینطور که بیان کردم. اصل غیر محرز اونه که نه، اون خصه چارم را که ان بهش داده، گفته کلشن لکه حلال، حلال ایرا قرار دادم به داعی معذریه، بخواه میگم عذره حلیت جعل شده، تعبد بیقینی در کار نیست. اصل غیر محرز تعبد بیقین درش نیست، جعل حلیت، جعل طهارت یا رفع حکم به داعی تنجیز و تعذیر. ایجاب احتیاط به داعی تنجیز واجب کرده احتیاط را، تعبد به علم نیست، نه به لحاظ واقع ولا به لحاظ العمل. گفته واجب حکمیه دیگه، حکم مستقلیه، واجب احتیاط حکم طریقی به داعی منجزیه. ناینی نمیگه که صفت چارم را به اصول غیر محرز دادهی را نمیگه، اشتباه نکنید. ناینی نمیگوید صفت چارم را به اصول غیر محرزه داده. ناینی میگه اصول غیر محرزه صفت چارم را دارن اما شارع نداده. چرا؟ اگر یادتون باشه در بحث قطع گذشت، ناینی میگه که جعل معذریت و منجزیت توسط شارع مقدس محاله، اون صفت چارم را معال اشاره جعل کنه. لذا مسلک آخوند رو میگفت لا یعقل. آخوند میگفت آقا در باب امارات معذریت و منجزیت جعل شده. ناینی میگفت اصلا معقول نیست. بله میتونه یه چیزی جعل کنه نتیجهش معذریت باشه، منجزیت باشه، مثل حلیت، طهارت، اینا را جعل بکنه، رفع یک اعتباری دیگه. به داعی معذریت، به داعی منجزیت، اما مستقیما جعل کنه معذریت و منجزیت را، فهذا امر محال. این اصطلاح اصل محرز و اصل غیر محرز. میدونید نتیجه چیه؟ نتیجهش در همون بحث تقدیم امارات و اصول میاد. ناینی اونجا ادعا میکنه که اصل محرز بر غیر محرز مقدمه، چون در اصل محرز مرا یقیندار اعتبار میکنه. وقتی یقیندار اعتبار کرد ولو در مقام عمل، اصل غیر محرز که میگفت رفع مالا و یعلمون و از بین میره. مالا یعلم نیستیم دیگه، ما عالمیم، عالم در مقام عمل. نه ناینی میگه دیگه مقصودم اینه که تقسیمی که اصل محرز، تقسیمی را که مرحوم ناینی کرده برش سمرم بار کرده، سمرش تقدیم اصول محرزه. همینجور دیگه اماره مقدمه بر اصل است، چون اماره طریق الواقع موضوع اصل را میبره. اصل محرز مقدمه بر غیر محرزه، چون اصل محرزم تعبد به یقینه در مقام عمل، موضوع اصل غیر محرز را از بین میبره. اینا داستانه مفصلی داره، الان فقط اشاره میکنیم، بحث مفصلی داره سیعتی در جای خودش. تقسیم دوم برای اصل شرعی. تقسیم دیگه اینه که شنیده گاهی میگن این اصل عملی اصل تنزیلیه. اصول عملیه منقسم میشوند به دو قسم، اصل تنزیلی و اصل غیر تنزیلی. اصل تنزیلی اونیه که تنزیل میکند مفادش را به منزله واقع، مثل کل شیء لک حلال. کل شیء لک حلال میگن اصل تنزیلیه، تنزیل میکنه مشکوک الحلیه را به منزله حلال واقعی. قاعده طهارت اینا اصل تنزیلیه. بله اصل غیر تنزیلی هم مثل حدیث رفع رفع مالای علمون، چیزی تنزیل نمی کنه منزله چیزی، میگه رفع مالای علمون، رفع می کند الزام مجهول را، چیزی را تنزیل منزله واقع نمی کنه. ثمره بحث تنزیلی و غیر تنزیلی در بحث تعبدی و توسلی گذشت. اگر انظار مبارکات باشد کفایت، مرحوم آخوند در اصول تنزیلیه قائل به اجزا بود. میگه وقتی کل شلک حلال جاری میشود تنزیل میکند، حلال مشکوک را به منزله حلال واقعی شرط میگه توسعه پیدا میکند، پس اجزا. نمیگیم درسته ها، ولی بر این بیان مرحوم آخون ثمره بار کرده بود. اینم تقسیم اصل به تنزیلی و غیر تنزیلی و ثمرش که در باب تعبدی و توسلی مرحوم آخون ملتزم شد. تقسیم آخر، تقسیم اصول عامه به بله 4 قسم یا 3 قسم. اصول عملیه 2 قسمن باز. یه اصول عملیه داریم مختص به بعضی ابوابن، در قالب ابواب جاری نمیشوند. مثل قاعده طهارت، قاعده طهارت مال فقط کتاب طهارت دیگه، حالا فوقش به کتاب ذبایح هم بیاد، مثلا اونجا گوشت بگیم طهارت جاری میکنیم مثلا. اما مثلا اصال طهارت دیگه به کتاب بیع و اجاره و مساقات و مزارعه اینا نمیره دیگه، اصلیه در یه محدوده خاصی جاری میشود. بعض اصول اینجور داریم که اصول خاصه هستن. قاعده حل هم همینجوره، قاعده حل با رفع مالای علون فرق میکنه. قاعده حل میگوین که مختص به شک در حلیت حرمت هست، شبهات وجوبیه قاعده حل نداره. یه چیزایی اصلا حلیت درش راه نداره، اصلا حلالا راه نداره. اموری هست در شریعت که حل حرمت بردار نیستن، حلاله معنا نداره. حلاله بله، شک کردی که این فرش پاک یا نجس، کل شلک حلال معنا نداره. بله آثار نداره، حلال بودن فرش اثر نداره که. حلاله مال طاهرونه نه حلالون، آثار نجاست و طهارت نه از آثار علیه. بله این چیزایی که در اطراف شما هست، تریبون حلاله یا حرومه، معنا نداره. یه چیزی خاصیه که ارزم حلال حلیت درش راه داره. بله یه چیزایی هم خیلی چیزا هم از حلیت حرمت درش راه ندارد. بله مال غیر یکیه دیگه، مال غیر قصر، مال غیر بودن یا نه حلیت حرمت درش راه دارد، ولی خب این کم مال غیر. یا مثلا با قول ایشان مثلا مادر، نمیدونم عماد، اگر کسی اونجا بگوید ها اون مثلا حلیت حرمت معنا داره، ولی در کثیری از موارد نماز، روزه، نمیدونم حج و امثال ذالک، کتبی که در فقه هست، حلیت حرمت در حجاشون مثلا مورد نداره. خب اصول خاصه اینا در شبهات حکمیان جاری میشن. میدانید قاعده طهارت، قاعده حل هم در شبهات موضوعیه جاری میشود. خوب بودیرم اول تقسیم میکردیم. اصول عملیه ما 2 قسمن. اصول عملیه هستن مختص به شبهات موضوعیه، مثل قاعده فرا، قاعده تجاوز، قاعده ید، اینا مختص به شبهات موضوعیه یا اینا در شبهات حکمیه معنا ندارن. قاعده حیلوله، الوقت حائل، اینا مربوط به شبهات موضوعیه هست. یه قواعدی هم داریم که هم در شبهات موضوعیه جاری میشوند هم در شبهات حکمیه. این قواعدی که هم در شبهات موضوعیه جاری میشوند هم در شبهات حکمیه، اینا 2 قسمن. بعضی هاشون قواعد خاصه هست مثل قاعده طهارت، قاعده حل، بعضی قواعد عامه هست. تقسیم بهتره. خب اصولی که در شبهات موضوعی است اونا از علم اصول خارجن، کارش نداریم. ما مبادی استنباط را، جاده اجتهاد استنباط را میخوایم صاف کنیم. قاعده فرا به حکم شرعی منتهی نمیشود. مثلا اینه که شبهات موضوعیت چون نتیجهشون نتیجه قواعد در شبهات موضوعی جزئی هست، اینها بله از علم اصول خارجن. علم اصول با بله اساس احکام کلیه باشند، مبانی احکام کلیه باشند که مجتهد با اونها ابزار مجتهدن که با اون ابزار احکام خدا را که احکام کلیه استنباط خب اصول عملیه در شبهات موضوعی که خیلی زیادن هستن از محل بحث خارجن، و اما اصول عملیه مشترکه اونا چون در طریق استنباط قرار نمیگیرن ینتهی الیه المجتهد نیست. نه یعنی مشترکه فایده نداره. یک قید دیگه هم داره رو عرض میکنن. نه قواعد فقهیه اونا از محل بحث خارجه. خب قسمی که در شبهات حکمی هم جاری میشون دو قسمن، تارتن در بعض ابواب و اخرى در همه ابواب، اکثر ابواب. اونی که در بعض ابواب اونم از محل بحث خارجه. چرا؟ چون در علم اصول، اول علم اصول گذشت، علم اصول علمیه که از عناصر مشترکه بحث میکنه. اصلا این که علم اصول را تدوین کردن اساسی بودن، تو فقه دیدن که یه قواعدی خیلی بهش نیاز دارن، نمیشونه هر جا که بهش نیاز داریم بیاییم بحث بکنیم، قواعد مشترک است زیاد نیاز بهش هست. گفتن بهتر اینه که اینایی که زیاد بهش نیاز هست اینا رو جداگانه بیاییم بحث کنیم، قواعد عامه، عناصر مشترک هست. اما قواعدی که نه زیاد بهش نیاز نیست در بعض ابواب، اونا رو در هم خود فقه بحث کردن. قاعده طهارت در خود فقه بحث کردن، قاعده علل در خود فقه بحث کردن، اونا رو دیگه نیاوردن و الا اصول خیلی گنده میشد. بنا باشه در اصول هر قاعده‌ای که در فقه بحث میکنید بیارید در اصول مندرج کنید دیگه، بله خیلی متورم میشه و خیلی حجیم میشه. اینه که در فقه که دیدن استنباط میکنن یه قواعد عامه رسیدن، دیدن بهش نیازن، گفتن اینا رو بیایم یه جای جداگانه بحث کنیم، اونا رو مفروغنن قرار بدیم، از اونا استفاده کنیم در جای جایی که بهش نیاز داریم. اصل این که اصول تشکیل شده اساس اینه. بعضی قواعد بوده اولش فکر نمی کردن مشترکه، یا اولش بله روشن نبوده، یه خورده در فقه بحث کردن، بعدا دیدن که نه بابا اینه باید ما بیاریم تو اصول. به عکسش هم هست، یه قواعدی را شما عدت الاصول شیخ طوسی نگاه کنید، معارج محقق نگاه کنید، یک مسائلی بوده که در اصول و زمان بوده، بعد دیدن بابا این مسئله جزئیه، اونو ولش کردن، از اصول خطش کردن. منده اصول ما قواعد مشترکه، عناصر مشترکه. نمیگیم در همه فقه ها، در موارد زیادی از فقه بهش نیاز باشن، اون میشه عناصر مشترکه. رو این حساب گفتن آقا قاعده طهارت، قاعده حل جزء علم اصول نیست. یکی این جهت. یه جهت ثانیه ای را مرحوم آخون در خصوصی دو تا قاعده فرموده که مضافن که این دو تا قاعده مثلا واضح هم دیگه، قاعده حل از قواعد واضحه، نمیدونم قاعده طهارت از قواعد واضحه، جای بحث نداره که ما بیم اصول بحث میکنه از یه گیردار نه از مسائل صاف. این گیری نداره قاعده طهارت، قاعده حل گیری نداره. قاعدتین یکی همه قبول کردند و روایتش هم سرراست، کلش لک حلال. اما اون مردم تازه به قاعده میفهمن، شک داری میگه هر چیزی پاکه. قاعده طهارت از واضحات جای بحث نداره که ما در علم اصول بحثش بکنیم. این امر ثانی را مرحوم آخون اضافه کرده در خصوص این دو قاعده، لیکن انصاف شده که نه، این دو قاعده نه، یه بحثای فنی داره، یه بحثای فنی داره. مثلا در قاعده طهارت نگاه کنید، مرحوم استاد محمد باقر در کتاب فقهیش نمیدونم ده دوازده چارده امر را نمی ده دوازده شادم ایشون میگه چارده امر را بحث کرده که مثلا حول قاعده طهارت، خصوصیات قاعده طهارت. مثلا قاعده طهارت در جایی که شک داریم در طهارت و نجاست ذاتی جاری میشه، نه شک داریم آب یا بوله، میتونیم قاعده طهارت رو جاری بکنیم یا نه. یا جهت این که قاعده طهارت نسبتش با سایر اصول با استصحاب چجوریه؟ عرضم به خدمت شما استصحاب مقدمه، قاعده طهارت نه. الحق قاعده حل روایتش چیه؟ قاعده حل عمومیت داره، شبهات حکمیت میگیره یا نمیگیره، گیر داره قاعده حل. اکثر روایتش در شبهات موضوعیه، عمومیت داره قاعده حل. آیا قاعده حل میتونیم شبهات وجوبی هم ببریم؟ آخون برده بود در علم اصول، برده بود خود آخون از نایی که در قاعده حل بحث کرده، میگه وقتی قاعده حل واضحه جای بحث نداره، نه یه خصوصیاتی داره جای بحث داره. مهمش همون اولیه، قاعده حل، قاعده طهارت اینا جز علم اصول نیستن، ولو در شبهات حکمی هم جاری میشن. شک داریم خرگوش حلال گوشه، نه کلش نه که حلال، در شبهات حکمی هم جاری می شود. شک داریم عصیر عنبی زاغلا پاک یا نجس، کلش این طاهر، در شبهات حکمی جاری می شود. لیکن چون عنصر مشترک نیستن ازش می گذاریم. بحث و اصول در عناصر مشترکه، عناصر مشترکه بله دیگه ظاهرن از زمان شیخ اینجور منقح شده، شفاف شده، سرراست شده که چهار تا اصلا استصحاب است و نمیدونم استصحاب است و احتیاط است و تأخیر است و براءت، چهار اصل عملی. بله شاید اول کسی که قد منقح و مرتب و منظم بحث کرده در اصول شیخ انصاری بوده، نه که اساسش رو درست کرده، او مرتبش کرده. قبلی هم از استصحاب جسته گریخته صحبت کردن، از براءت بحث کردن، نمیدونم از احتیاط سخن گفتن، ولی او آمده الحق و الانصاف اینا را او تا اونجایی که ما میدانیم، شاید قبلش هم یک کتابی هست ما خبر نداریم، ما فیما نعلم شیخ انصاری اینا را آمده منقح کرده، مرتب کرده، به ادعا کرده شیخ انصاری حصر اصول در چهار استقرائی هم. ولی حصر مجاریش در اون چهار عقلی هم. این که ما چهار تا اصل داریم این بخاطر استقرای ما گشتیم، چهار تا اصل عامه بیشتر بیدانه کرد. ممکنه یکی پیدا بشه بگه نه من یه اصل پنجمی پیدا کردم، چنانچه بعضی ادعا کردن گفتن قاعده مقتضی مانن یک اصل عام میه دیگه. بعضی به سید یزدی نسبت دادن که سید یزدی قاعده مقتضی مانه رو قبول داره، که ما پیدا نکردیم در هیچ جای عروه پیدا نکردیم که سید قاعده مقتضی مانه رو تصریح کرده باشه. اونا میگن بعضی فتاوی دادن که بدون قاعده مقتضی مانه نمیشه. اینم خب الان نشه، پس دلیلش قاعده مقتضی مانه معلوم نیست، شاید خطا کرده در اون فتاوی. قاعده مقتضی مانه را بله در مزمنه متأخره مرحوم اسدعلی بهبهانی، میگن او هم از استاد شیخ هادی مکفر گرفته و از زمد خدمت شما دیدم یک کتابی داره اصول کلیه، یه چیز اینجور در اون اصول کلیه اولش نمی قاعده مقتضی‌مانع را بحث کرده مفصل، بعدم گفته اخبار استصحاب هم قاعده مقتضی‌مانع را میگه، استصحاب امر موهومیه، استصحاب را انکار کرده به جاش قاعده مقتضی‌مانع گذاشته. خب مقصود اینه که این که ما چهار تا اصل داریم یه استقرائیه، دلیل عقلی نداره که حتما با چهار تا باشن، ممکنه پنج تا، ممکنه شیش تا، که یه قاعده یقینم حقه، یه قاعده هم داریم قاعده یقین دیگه در مقابل قاعده استصحاب، اونم ممکنه کسی بیاد یکی بیاد رو زنده کنه، بله میشه شیش. ولیکن حصر مجاری این چهارتا گفته عقلی شیخ انصاری در این که مجاری این چهارتا را بیان بکند چند جور بیان داره شیخ انصاری، ما یکیشه میگیم چون خیلی مهم نیست. بله در یه موردی مرحوم شیخ در حصر مجاری اصول جور فرموده، فرموده تارتن حالت سابقه لحاظ شده است و اخرى نه، نفی اثبات دیگه، اونجا که حالت سابقه لحاظ شده اون مجره استصحاب است و اگر حالت سابقه لحاظ نشده باز دو جوره، تارتن احتیاط ممکنه و اخرى احتیاط ممکن نیست. خب اگر احتیاط ممکن نبود اصالت تخییر دیگه، مجرای اصالت و تخییر اونجایی که حالت سابقه لحاظ نشده و احتیاط امکان نداره، اصالت و تخییر. و اگر احتیاط امکان داره باز دو جوره، تارتن حجت بر تکلیف تمام شده، علم داره یه تکلیفی در بین هست، اونجا مجرای اشتغاله، و آخرا حجت بر تکلیف تمام نشده، شک داری عصیر عنبی حرام یا نه، شک داری در اصل تکلیف، گفته اونجا جای براعت مجاری اصول را اینجور. بله خیلی مهم نیست دیگه، یک خلاصه چند جور مرحوم شیخ در رسائل، در اول رسائل مجاری بیان میکنه، اینجا بیان میکنه، یکیش اینه. لیکن تو ذهن ما اینه که حالا کار نداریم، این موارد نقضی داره اونا راش میکنیم، حالا یکیش از اون موارد نقضی که نوشتیم اینه که این که مرحوم شیخ انصاری فرمودن نقض داره، کجا؟ اونجا که امر مردده که این شی یا واجبه یا حرامه یا مباحه، سه احتمال داره، یا واجب یا مباح، یا واجب یا حرام، یا نه واجب و حرام مباح باشه. خب شیخ انصاری طبق حرف شیخ انصاری داخل میشه در اصل تخییر دیگه، احتیاط امکان نداره، چون یا واجب یا حرام احتیاط امکان نداره، ولی همشون اینجا قائل به براعتن، چون یه طرفش یک سومی داره به نام اباحه، همه اینجا براعتی هستن. نه احتیاط امکان ندارد ولی اصالت احتیاط، اصالت تخییر هم نیست، شیخی جور گفته یه حالا این تقریبش، گفتم هر تقریبی یک گیرگوری داره، نه اونای دیگه شما خرابی دیگه داره، زود قضاوت نکن. خب یه جهت اشکاله، یه جهت اشکاله میره که مهم میشینه، اون مهم نیست، حالا افروز حرفیشون درست باشه، این مثلا یه تقریب دیگه کرده، این اشکال ما رو نداره، خیلی مهم نیست، ما اون برای ما خیلی مهم نیست، مهم برای ما اینه که اصلا این که اصول را چهار تا قرار دادند و براش چهار تا مجرا آوردن، این درست نیست، اصول سه تا بیشتر نیست. شیخ انصاری هم، یه منبه خوبی، شیخ انصاری هم که خودش بحث میکنن برای اصالت و تخییر دستگاه جداگانه یه حساب جداگانه باز نکرده، او را آورده تو شکم اصالت و براعه، گفته آقا گاهی شبه وجوبیه شک داریم واجبه یا نه، در اصالت و براعه اینجور تقسیم کرده، گفته گاهی شک داریم واجب است یا نه، اخرا شک داریم حرام است یا نه، ثالثاً شک داریم واجب است یا حرام است. مطلب سوم قرار داد دنبال اصالت البراعه. بعدم همینجور گفته دیگه، اونجا براعت از وجوبه، اونجا براعت از حرمته، در سومی هم براعت از کل من الوجوب و الحرمته. اصالت التخییر یه اصل دیگه باشه، ما چهار تا اصل داشته باشیم، چهار تا مجرا داشته باشیم، نه ما این را مهمی، نه ما این را نپذیرفتیم. ما گفتیم سه تا اصل بیشتر نیست، استصحاب است و اشتغال است و براعت. مجراش هم اینجور بیان کردیم، گفتیم تارتن حالت سابقه، حالت سابقه لحاظ می شود، اونجا جای استصحاب هم لحاظ می شود، نه حالت سابقه داره، داره فایده نداره، این لحاظ میشه نکته داره. حالت سابقه را اگر لحاظ کرد، حالت سابقه ای دارد و او را لحاظ کرده مولا، کلمات شیخ هم هست لحاظ، اونجا مجرای استصحاب هم. و اگر حالت سابقه نداشت، دو جوره دیگه، تارتن حجت بر تکلیف تمام است، جای قاعده اشتغال است، حجت بر تکلیف تمام نیست، جای قاعده براعت است. پس براعت چی شد که میخواییم بحثش بکنیم؟ مجرای براعت کل ما لم یکن اونجا حالت سابقه و لم یتتمل حجه، همین قاعده اشتغال هم اونجاییه که تمت الحجه، استصحابم اونجایی که لحاظ حالت سابقه شده. سه تا اصل داریم، سه تا مجرا داره، هیچ مورد نقضی نداره اینجور که ما بیان میکنیم. بله مسئله خیلی مهم نیست. بله شیخ انصاری همینجور که ما میگیم بحث کرده، براعت را اول بحث کرده، بعدم احتیاط، بعدم استصحاب، همینجوری بحث کرده. تخییر بر میگرده، ارزم میگم خودش در تقسیم بندی شرس کردم، تقسیم بندی که میکنم میگه یا شک در وجوب داریم یا در حرمت، یا اما واجب و اما حرامون، خب همین میشه دیگه. حالا یه جای دیگه هم آورده، نه اون اثری نداره. هازا تمام الکلام در امور التی که خواستیم اردا تقدیمش را، بدن نبود، خصوصیاتی بود، اطلاعاتی بود. ثم یقعل کلام فی اصالت البراعه، دیگه بنابراین شد که امروز تعطیل بکنیم، از اون بر انشاءالله اولین چهارشنبه ربیع شروع بکنیم. چهارشنبه شروع میگن یمن و برکت دارد. بله دیگه به شنبه نندازیمش، از همه شما هم التماس دعا. چی فرمودید؟ هم شنبه جمعه، یعنی بعض وقت هم رفقا میگه ما از تعدیلی خسته شدیم، خیلی هم نمیرن، از چی ها نمیرن، نه همون بهتر هم.